أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الحبوك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في عمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون في أموالهم حق للسائل والمحروم. سوره مبارکه زاریات که در مکه نازل شد، گرچه عناصر محوریش همون اصول دین است، لکن در آغاز درباره معاد که مهمترین مسئله اونها بود، چون که مهمترین مسئله همه ما هم هست، آیاتی رو نازل فرمودند. در مسئله اختلاف اشاره شد که چند قسم است. یه وقت از اختلاف همش حق است منتها درجاتی دارد، یه وقت اختلاف همش باطل است منتها درکاتی دارد، یه وقت اختلاف بعضی از اقسامش حق است بعضی اقسامش باطل. اختلاف انبیا همش حق است منتها درجاتی دارد، در این که لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، جریان موسی و هارون سلام الله علیهما یا سایر انبیا اگر اختلاف نظری دارن از همین قبیل است. فرمود فضلنا بعض النبیین علی بعض، رسولانم به شرح زن تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. پس اختلاف مرسلین همش حق است درجاتی دارد، اختلاف انبیا همش حق است درجاتی دارد، چون که اختلاف کفار و منافقون امثال ذلک همش باطل است درکاتی دارد. فرمود این کتاب حق است، این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حق است و بعضی ها از او مصروف شدند به وسیله شیطنت و الغا امثال ذلک. این قتل الخراسون یک تبری است به منزله نفرین یا لعن است، نه معنای فقهی و حکم فقهی داشته باشد که قتل اونها جایز باشد. فرمود یه عده‌ای در غمره و در اون گودال غفلت فرو رفتن. در باره سبی ملازم فرمودند که سبی عمده خطا قصده کلاغ است، این کودک عمدن دارد بازی میکند ولی این عمدش بی اثر است، به منزله سهو است. قرآن کریم عده ای را خواب می دوند، عده ای را بچه می داند، می فرماید اینا در سهوند با اینکه عمدن دارند این کار را انجام می دهند. اینا ساهی هند، اینها ناسی هند، اینا آمد نیستند، اینا جاهل هند. اگر درباره سبی آمده است عمده و خطا و قصده و کلاغه است، از همین قبیل فرمود تو هم فی غمرت ساهون، وگرنه سهمی ندارن. نقل کردن بوشید مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مسجد یا در محفل نشسته بودن، فرمودن صدایی رو من شنیدم. این صدا عبارت از آن است که سنگ 70 سال قبل از لبه جهنم پرد شد، الان به ته جهنم رسید. خب اینا نمیدونستن که راز این سنگ چیه و این سنگ چطور از لبه جهنم حرکت کرده. وقتی از محفل بیرون آمدن، در صدای شیون مرگ بازمانده های یک منافق است که 70 سال سن داشت. یعنی این منافق از همون روز اولی که از خانواده فساد و تباهی به دنیا آمده تو مسیر جهنم بود، الان بعد 70 سال رسیده به ته جهنم که در منافقین لفی در که از فره میدن نار. پس بنابراین یه عده تو جهنمن برشون روشن نیست، یه عده تو بهشتن برشون روشن نیست. در این سوره مبارکه اعراف در بخشای پایانی این سوره، یعنی آیه 187 سوره مبارکه اعراف، ازش میشود این مطلب را فهمید که سوال میکنن و خدا جواب میدهد که ما از قیامت کی پرده برداری میکنیم. مثل تابلویی که نوشتن، بعد میگن در فرون وقت از این تابلو پرده برداری میشود. آیه 187 سوره مبارکه اعراف این است که یسألونک عن الساعة ایان مرساها، که در بحث دیروز گذشت، یعنی کی کشتی قیامت لنگر می اندازد. خب وقتی سوال کردن این کشتی کی لنگر می اندازد، یعنی کشتی هست منتها ما لنگرگاهش نمی بینیم. ایان مرساها، اونگاه ذات اقدس اله فرمود بگو انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. خدا در یه فرصت معین رونمایی میکنه. این معلوم شه الان موجود است. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که فرمود از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم خلق نشد. همین است، بهشت خلق شد، جهنم خلق شد. منتها مطلب دیگر این است که بعضی ها همکنون تو بهشتن، بعضی ها همکنون تو جهنمن. اون روایت نورانی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید، تقریبا 27 روایت را مرحوم صدوق در پایان کتاب شریف توحیدشون و بعضی کتاباتشون نقل کردن. این انا مدینه العلم و علی بابا تقریبا 27 روایت ایشون نقل کردن. یکی دو تا روایت از همین 27 روایت این است که انا مدینه الحکمت و هیل جنتو و انت یا علی بابا، من شهر حکمتم، این حکمت بهشت است و تو در این بهشتی. خب پس از این جهت حالا ممکن است بعضی از مراتب جنت بعداً رونمایی بشود، بعضی همکنون در بهشتن. اگر این معناست بعضی همکنون در دوزخن که فرمود اینها در دوزخن، دفعتاً روشن میشود که گر گرفتن. پس تعبیر ایان مرساها، این قیامت کی لنگر می اندازد، لنگرگاهش کی و کجاست، نشون می دهد این مثل سفینه سیار است. لا یجلی ها لوقتها الا هو، یعنی در فرصت مناسب خدا پرده برداری می کند. معاد همین ها رو دارد دیگر. قیامت یه بخشش بهشت است، یه بخشش جهنم است، یه بخشش اعراف است. این قیامت است. این قیامت مثل یک کشتی سیار است که بر جاریات یسرا است. کی لنگر می اندازد خدا می داند، کی از او رونمایی می کنند، پرده برداری می کنند خدا می داند. وقت اگر اصل این است، این روایتی که وجود مبارک هست امیر در این حکمت است و حضرت فرمود این حکمت بهشت است، و ادراک این گونه از روایات خیلی سخت نخواهد بود. انا مدینه الحکمت و هی الجنتو و انت یا علی و بابها. اون گرچه شاید از طریق دیگران نقل شده باشد، این که حضرت فرمود سنگ از لبه جهنم حرکت کرده و همکنون به ته جهنم رسید، دیدن این شیون بازمونده های اون منافق به گوش میرسد و این 70 سال سن داشت، معلوم میشه یه عده تو همین مسیر جهنم بودن. خب تو این سوره مبارکه نساء دارد که یأکلون فی بطونهم نارا، این که نه معنیش نیست که در قیامت آتش میبرند، که این هم دارد آتش میخورد. وقت به سیسلون سعیرن سر جاش محفوظ است. این به راه های گوناگون از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، هم درباره بعضی از زنها که غزالی نقل کرد، هم درباره بعضی از مردها که دیگر موعظان نقل کردند. اینا خدمت حضرت رسیدن و حضرت مثل این که به اینها تعارفی کرد، شما این خرما یا چیزی رو میل کنید، اونا گفتن ما روزه داریم. حتی شما روزه ندارید، گوشت خوردید، اصلا ما چیزی نخوردیم. دستور دادن، تشریع آوردن، فرمودن بالا بیارید غی کنید، اونا گوشت غی کردن. عرض کردن یا رسول الله ما چیزی نخوردیم. فرمود این غیبتی که کردید همینه دیگه، این غیبت که یأکل لحم اخیه میتا همین است. خب این یک گوشه ای از اسرار معاد است که حضرت نشون داد. دفعتا آدم میبیند که توی همچه صحنه ای هست. بنابراین اگر یه همچه تعبیری آمده، انسان نباید اینها را رد کند که انا مدینه الحکمته و هی الجنه و انت یا علی و بابها، یا درباره اون غی کردن. اون چی که غزالی نقل کرد درباره دو تا زن بود، اون چی که دیگران نقل کردن درباره دو نفر از صدر اسلامی بود که مثلا نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه غیبت کردن یا دیگران. از این تعبیر که این قیامت کی لنگر می اندازد، لنگرگاهش کجاست، یا از این تعبیری که لا یجلیها لوقتها الا هو، فقط خدا پرده برداری می کند، رو نمایی می کند، معلوم می شود که همکنون یه عده روح و ریحانن فی روح ریحانن. و ظاهر این آیه که دارد که الذین هم فی غمرت ساهون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، این آشوبی کردید، این افتتانی کردید، شما تو همین شعله بودید که به این صورت در آمده است. در مقابلش ان المتقین فی جنات و عیون، اونام همین طورن. یه سلسله اسراری است که بعدها روشن می شود، یه سلسله اسرار و رمز و رازهایی است که در درون انسان هست و انسان با خبر نیست، دفعتا روشن می شود. این آیه سوره مبارکه نساء می تواند جامع باشد. اما این کسی که مار یتیم رو می خورد همکنون دارد آتش می خورد، یک و سیسلون سعیرا، اونم سر جاش محفوظه، بعدن هم به اون آتش گداخته می رسد، ولی الان دارد آتش می خورد. پس اگر ولی از اولیاء الهی، امامی از ائمه علیهم السلام فرمودن این شخص دارد آتش می خورد، این رو نباید مثلا گفت ما این روایت رو نمیتونیم بپذیریم. ظاهر این آیه اینه، اگه ما دلیل قطعی برخلاف داشته باشیم خب آیه توجیه میشه، اما اگه دلیل قطعی برخلاف نداشته باشیم این ظاهر حجت دیگه. نفرمود به این که کسانی که مال حرام رو میخورن بعدن گرفتار آتش میشوند، اون بعدن جمله بعدی است. الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا بعد وسی اصل اون سعیرا، اون سر جاش محفوظه. و این تشبیه نیست، صرف تشبیه نیست که کسانی که غیبت میکنن ایهای با احد کم ان یعکر لحم اخیه میتن. در باره بهشتی هم همینطور است. فرمود ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم، هرچه خدا به اینها داد اینا دریافت میکنن. چرا؟ چون انهم کانوا قبل ذالک محسنین، اینا اهل احسان بودن به هر سه معنا. یه وقت بگیم احسن یعنی فعل فعلا حسنا، یه وقت بگیم احسن یعنی احسن الی غیر، در برابر ظلمی که به دیگران میکنن این نسبت به دیگران کار خیر انجام بدن. یه وقتی بگیم احسن، این احسن رو اون حدیثی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن تفسیر میکنند. از حضرت سوال کردن مل احسان، فرمود احسان فعل نیست، احسان مقام است. الاحسانو ان تعبد الله که انک تراه فعل لم تکن تراهو فانه یراک، احسان مقام است و مقام احسان رسیدن عبارت از آن است که انسان طرزی خدا را عبادت کند که گویا خدا را با چشم سر می‌بیند نه سر، و بداند به این حد برسد که اگر او خدا را نمی‌بیند خدا او را می‌بیند. علم یغلب بند الله یرا. مستحضری که مهمترین دستور دین حیاست. بعدها سخن از بگیر و ببند و بکوب است. وگرنه سوره مبارکه علق که اولین سوره است طبق نقل مشهور که نازل شده است، این چند آیش اول نازل شد، یعنی سوره اقرا، در بخش پایانیش ما را به حیا دعوت کرده است. علم یعلم بأن الله یرا، مگر نمی داند که خدا می بیند. از صنف علم غیب نیست. الان فرق بین ائمه علیهم السلام با وجود مبارک حضرت این است که اونا علم غیب دارن. وجود مبارک حضرت گذشته از این که علم غیب دارد شاهد فعلی است. این که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اینا در بعضی از مراتب علم غیب است، در بعضی از مراتب علم شهودی است. فرمود حضرت الان دارد میبیند دیگه. شما وقتی زیارتی وجود مبارک امام هشتم مشرف میشین سلام الله، در همین این از دخول میگید اشهد ان لا تسمع و کلام بترد، سلام مرا میشنوی، جواب مرا میدی، منتها من نمیشنوم. این از سخن علم غیب که نیست که. حالا اگر یک اعمایی از دیگری بشنود که دیگری او را میبیند، نباید خیال بکند که او علم غیب دارد، که نخیر، او دارد میبیند دیگه، علم غیب نیست. اگر یه نابینایی به او بگوین هر کاری که بکنی فرون شخص که رفیق توست میبیند، این نباید بگد فرون شخص علم غیب دارد، که این علم شهودی حضوری است، حاضر است، این علم غیب نیست. که درست از همه ائمه علیهم السلام میدانند ما چه میکنیم. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که منظور ائمه علیهم السلام است. اما وجود مبارک حضرت گذشته از این علم غیب، علم حضوری و شهودی هم دارد، یعنی میبیند، با همین چشم میبیند. آیه سوره مبارکه علق ما را به حیا دعوت کرده است. فرمود علم یعلم بأن الله یرا. حالا این بزن و بکوب مال بعدی هاست که خذوه فغلوه، وگر نه اول سخن از جهنم نبود، اول سخن از حیا بود. حالا اگر کسی حیا نداشت سخن از بزن است. علم یعلم بأن الله یرا. اینجا هم فرمود کانوا قبل ذلک محسنین. احسان به معنای سوم مقام از فعل نیست. الاحسان ان تعبد الله کانک ترا، فعل لم تکن تراه فانه یراک. اینها گذشته از اینکه نمازهای واجبی میخوندن، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمتر شب به خواب میرفتن. حالا یا نسبت به لیالی کمتر شبی به خواب میموندن، یا نسبت به هر شب بخش کمش رو میخوابیدن، به هر تقدیر بخش قابل توجهش رو به عبادت و نماز شب میپرداختن. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. خب بقیه رو بیدار بودن که چیکار کنن؟ و بالاسحارهم یستغفرون. نه تنها عابد بودن که شب استغفار میکردن، به همون دلیل که شب برای دیگران حداقل 40 نفر ترد، این 40 نفر حداقل است، نه اینکه نماز شب اینی که آدم به 40 مؤمن کنه، اگر به 400 مؤمن دعا کرد مثلا مشکل داشته باشد، این حداقل نشه، نسبت به اکثر حدی ندارد. و بل اسحاره هم یستغفر، این که سحر به فکر دیگری است طلب مغفرت میکند، روز هم به فکر دیگری است، هم اونا که وضع مالیشون ضعیف است و سوال میکنند مشکل اونا رو میپردازد، هم اونهایی که روی سوال ندارن. و بل اسحاره هم یستغفرونه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. مسئله زکات جداست، اینا سوره مکی است، در مکه که زکات نیامده که، جریان زکات و امثال داره تو مدینه آمده، اینا که تو مکه نبود. هر مسلمانی بالاخره نباید در کنارش گرسنه بماند. شما یک کتاب قرض را در باب فقه مراجعه فرمایید. ما یه دین داریم، یه قرض. دین کتاب فقهی ندارد، برای اینکه عقد نیست. این قرض است که ایجابی دارد، قبولی دارد، حساب و کتابی دارد. دین مطلق است. گاهی انسان یه چیزی رو وام میگیره، در اثر قرض گرفتن مدیون میشه. گاهی نسیه خریده یا سلف فروخته یا مال مردم ضایع کرده یا اسیانن یا نسیانن بر اساس من اتلف مال الغیر فهو لازمین علال یده مؤاخذه حتی تعدی. اینا دین است نه قرض. قرض عقد است و فقه است و ایجاب است و قبول و کتاب علمی خاص خودشه دارد. این دین است. لذا شما سر تا سر فقه رو بگردید کتاب الدین نمیبینید، کتاب القرض میبینید. در مسئله قرض روایات حساب شده است که اگر کسی آبرومند بود، مغروز بود، حکومت اسلامی باید قرض او رو بپردازد، نه او رو به زندان ببرن. این میشه دین. یه وقت هست کسی مال مردم رو اتلاف میکند، خب اون حد دارد، حساب دیگری خاص خوش دارد. اما یک کسی در اثر تورم، رکود، تحریم کوتاه آورده، هیچ تقصیری هم ندارد، نباید او را به زندان برد. حکومت اسلامی فرمود و علل امامن یعدی قرضه. این تو روایات دیگه. چرا استدلال حضرت اینه که یکی از مصارف هشتگانه زکات هم غارمینه دیگه. این کسی که بدهکار است یکی زندان نمیبرن، دستبند نمیزنن. یه وقت است که حرام کاری کرده، مال مردم گرفته، سرقت کرده، عمدن مال مردم تلف کرده، بله اصلا زندان رو برای همین جا ساختن. اما یه وقتی در اثر تحریم و رکود و تورم و امثال ذلک مشکل مالی پیدا کرده، فرمود امام مسلمین باید دین اون رو بپردازد. برای اینکه یکی از مصارف هشتگانه زکات غارمین است، یعنی بدهکارها. حالا اگر کسی بگوید اون سهم زکات ما نمیدن که ما حق اینا پردازیم، لاغر اینا زندان نرن. دستبند زدن و زندان بردن و آبروریزی مال کسی است که عمدن مال مردم خورده. اما اگه در اثر تحریم و تورم و رکود و علل و عوامل دیگه کسی کارگراش نتونستن اون کار انجام بدن، زیر مجلوش نتونستن، امام مسلمی موظف است که دینش بپردازد. اگر امام گفت من ندارم، لاغل این به زندان نره. فرمود اینا اهل بهشتن، کسانی که فی اموالهم حق معلومون لسائل و البحرون. سائل همینا که تکدی میکنند. اما کسی که آبرومند است و سؤال نمی کند او محروم است. این در مال دیگران حق دارد. نه تنها سؤال نمی کند، طرزی آبرومندان زندگی می کند که یحسبهم الجاهلوا اغنیاء من التعفف. روی عفتی که دارد، دیگران که از وضع درونی او با خبر نیستند خیال می کند وضع مالش خوبه. این آبرومندان زندگی می کند. فرمود اگر خواستی صدقه بدید، کمک بکنید، به این گروه بدید. کسانی که یحسبهم الجاهل، یعنی جاهل به اوضاع داخلی اینها، یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. این چون خیلی عفیفانه زندگی میکند، خیلی خیال میکنند که این غنی است. خب این قرآن دیگه فهمید بهش مال کسی است که نماز شبش ترک نمیشه، حقوق مردم هم ترک نمیشه. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، چه اونا که سائل و کفن، چه اونهایی که آبرومندن سوال نمی کنن، چه اونها که یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف. اینا کسانی هن که بهش مال این هاست و همکنون در بخشی از بهش به سر می برن. حالا این قبر که گفتن فی روزت من ریاض الجنه همینه دیگه. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن که برزخ چیه، ما دیگه چهار تا عالم نداریم که عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم قیامت چیه. وقتی از حضرت سوال کردن برزخ چیه، فرمود منزل قبر، همین که شخص وارد قبر شد وارد برزخ شد. این روزت من ریاض الجنه، پس آماده است دیگه. یا خدای ناکرده حفرت من حفر النیرون، پس آماده است. این مال کسی است که هم نسبت به خدا رابطه خوبی دارد، به بالاسحار هم یستغفرون، هم نسبت به خلق خدا رابطه ای دارد که کافی اموال هم حق لسائل المحروم، نه اینکه دارد رایگان میدهد، احساس میکند دینش رو ادا میکند. مستحضر این آیه در مکه نازل شد، مکه جای زکات نبود، نه زکات فطر بود نه زکات مال، هیچ زکاتی در کار نبود در مکه، زکات فطر و زکات مال تو مدینه نازل شده است. خب فرمود بالاخره همین که مسلمان شدی باید به فکر نیازمند باشی، حق دارد او، نه از مال خودت میدی. خب یه وقت از انسان میگه من مال خدا میدم، ذات اقدس اله در اموال اغنیا حقی برای فقرا قرار داد. شما روایت زکاتی که تو مدینه ساده شده است بنازه فرمایید، خدای سبحان در اموال اغنیا حقی برای فقرا قرار داد. اونا که خمسشونه میدن مال خودشونه که نمیدن، که این یک پنجم مال امام است، شریک است. و شما تو این روایاتی که درباره و شارکم فی الاموال و الاولاد ملاحظه فرمایید، این شارکم شرکت در چی هست، کی با کی شریکن، این شخصی که وجوهات میدهد مال خودش نمیدهد که، مال شریکش رو به شریک میبردازد. کسی که زکات میدهد مال شریک را به خود اون شریک میبردازد، نه مال خودش. حالا هنوز زکات نیامده، همین که مسلمانی بخشی از اموال تو مال فقراست، فقرا در مال شما حق دارن. و فی اموالهم حق لسائل و المحروم، اگر کسی مال مظلومین رو بدهکارها رو فقرا رو نداد، دارد غاصبانه زندگی میکند، تو مال مردم دارد تصرف میکند. پس بنابراین کسانی در بهشتند و بهشتیند که هم نماز شب رابطه مستقیم با خداست، اون رو حفظ میکنن، هم بدانن که همه اون چه در دست اونهاست مال اونها نیست. نفرمود مال خودتون را به مستمندان بدید، فرمود حق مستمندان را به اونها بدید. فی اموالهم، خب چطور فرمودن نماز این مشکل حل میکنن؟ الا المسلین، مسلین کسانی هن که منو نیستن، جلوی خیر رو نمیگیرن، حق دیگران رو به دیگران میدن. خب حالا کسی نخواست از ما مثل هست امیر بشیم، بارها بردتون رسید این جریان انا عرضنا الامانه، وقتی که ما میخوایم تفسیر بکنیم آسمان رو نگاه میکنیم، خیال بکنیم امانت یعنی ولایت و قرآن و اونایی که به ما عرضه نگردن، که اون یه افراد خاصی دارد که اهل بیت علیهم السلام اند و حاملان ولایت. این انسانی که حل میکنه کدوم امانت است؟ اون روز از نهج البلاغه خوندیم این روایت رو، یعنی همینجا اون رو نهج البلاغه آوردیم و خوندیم، حضرت نماز ذکر میکنه، روزه رو ذکر میکنه، امانت رو ذکر میکنه. فرمود این امانت وسط مال، امانت مالی، این امانت چیزیست که خدای سبحان او رو بر آسمان و زمین عرضه کرده. اونا میگفتن ما نمیتونیم بیت المال رو حفظ بکنیم، اینی که بینید یا سر از اختلاس یا سر از نجومی یا سر از جای دیگه در میاره برای همین. خب اگر انقلاب اسلامی شد و ما در کشور روح و ریحان به سر میبریم، این کشور معطر شده است، هیچ تردیدی نیست، اونا که شامه سالم دارن بوی عطر از این مملکت میشنوند بدون تردید. ما تو زیارت وارث و غیر وارث چی میخونیم؟ به ما گفتن این زیارت بخون، این که مخصوص سید شهدا نیست که. گفتن کسانی که در راه خدا شهید شدن شما در کنار قبرش بیستید بگویید تبتم و توبت الارض التي فيها دفنتم، این کشور به برکت خون شما طیب و طاهر شد. این مال کیه؟ الی یوم القیامه این زیارت هست دیگه، این که مخصوص وجود مبارک حضرت نیست که. خب ما الان واقعا درباره زیارت غور همه رو میخونیم دیگه. خب اگر کشوری به برکت خونهای پاک شهدا طیب و طاهر شد، که شد، قرآن از کشور طیب و طاهر چه خبر میدهد؟ میخواد ولبلد و طیب و یخرج و نباته باذن ربه، ایران باید میوه طیب و طاهر بدهد. مگه یه چیزی آسانی است آدم چند هزار شهید؟ از صدر اسلام تهار این نوبر این حرف. این عزیزان این جوانم دعا میکردن که شربت شهادت بنوشن. و این زیارتنامه مال کیه؟ این زیارتنامه مکتب ما امامیه است. تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. ایران طیب و طاهر شد. خب این صغرا کبراش رو قرآن بیان میکنه، صغرا شهر به دیگر. اون سقل اکبر کبرا رو میگه، این سقل اصغر صغرا رو میگه. فرمود والبلد الطیب یخرج، این جمله خبر یست به دعای انشاء الغا شده، یعنی اخراج کنید بیرون بیارید از این سرزمین میوه طیب و طاهره. طهارت را، امنیت را، عدالت را، پاکی را، ندزدیدن را. والبلد الطیب یخرج، یعنی قرآن میخواد فقط خبر بده. این دیگه تعلیم کتاب و حکمت نشد که این جمله های خبریه غالبا به دعای انشاء الغا شده. یعنی شما که توی کشور شهید داد زندگی میکنید، سعی کنید میوه طیب و طاهر رو امنیت بدید. حالا اگر به دیگری نمیدید، لاقل در مال بیت المال تصرف نکنید. والبلد الطیب یخرج نباته، البته به اذن ربه. خب ما اگر باور کردیم، چنین که باور میکنیم شهید طیب و طاهر است، و نه تنها خودش طیب و طاهر است، کشور را طیب و طاهر میکند، همینه دیگه. فرمود اینا همه اهل نماز شبن. خدا رحمت کنه آیت الله فاضل رو. به اتفاق با هم رفتیم وقت جنوب، اینا یه سمینار تهذیب داشتن، برادران و عزیزان جهرومی بودن قبل از همون زمان اون مرد خائن. ما اونجا که رفتیم مثل این که سرزمین مشعر و منار و اینا رو داشتیم ادراک میکردیم. همونطوری که شب دهم در مشعر آدم میخوابه چه حالتی داره، ما اون شب رو در همون سنگرنها مثل حالت مشعر بود، اون شنا به این وضع خوابیدیم. من دیدم سحر که شد یه پیرمرد بود، مأمور امام راتب اینا بود یا مثلا مؤذن راتب این بود، این جوانها رو بیدار کرده. همه اینا بیدار شدن، نماز شبشون رو خوندن، نافله صبحش رو خوندن، نماز صبحش رو خوندن، زیارت عاشورا رو خوندن، بخوابید. خب این البته کشور رو طیب و طاهر میکنه. برای من کاملا محسوس بود که ما روی شنهای اون جبهه که میخوابیدیم مثل همون شنهای شب مشعر بود. شب مشعر هم رو شن میخوابید دیگه. سقل اکبر صغرا رو میگه، سقل اکبر کبرا رو میگه، میگه اینها طیب و طاهرند. قرآن میگه کشوری که طیب و طاهر درش آرمیده است باید میوه طیب و طاهر بدهد. والبلد الطیب صرف خبر بده، گزارش بده. قرآن خبرنگار، یعنی معاذالله اینجور هست یا اینجور باشد. الان که گفتن العلماء و باغون ما بقیت در، یعنی هستم یا ما موظفیم علما رو نگه بداریم، نام اینها رو بریم، کتاب اینها رو بریم، مبانی اینها رو ذکر کنیم. غالب اینها جمله خبریه است که به دعای انشاء الغا شده است. یعنی نام علما، خط علما، مسیر علما، فکر علما رو زنده نگه بدارید. والعلماء باقون ما بقیت در، یعنی تا زنده هستید مسیر شیخ انصاری رو برید. وگرنه یه قصه برای ما بگد که فایده تعلیم و تربیت ندارد برای ما که. بنابراین این زیارت وارث یا سایر زیارت ها که از اهل بیت رسیده است، صغرا رو مشخص بکند، آیه کبرا رو مشخص بکند، و این آیاتی که در سوره مبارکه زاریات مطرح است در مکه نازل شده. الان این عزیزانی که شربت شهادت داشتن، اینا که اهل زکات اینا بودن، مالی نداشتن که زکات بدن، اما احساس کردن در خون اینها حق دیگران است، خون رو دادن. خب ما حد اقلش رعایت بکنیم، امیدواریم که اینها شفعای ما باشند. والحمدلله.